همونطور که شما عزیزان هم مستحضر هستید، روزهای شنبه بحث توحید و خداپرستی ما رسید به آفرینش ملائکه و شیاطین و در بحث گذشته به در واقع شیاطین جنی رسیدیم و در این باره هم صحبت کردیم. سوالات در این باره خیلی به دست ما رسید، دستبندی کردیم که انشاءالله بتونیم امروز خدمت آقای وکیلی بحث رو ادامه بدیم و پاسخ سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد. با وجود اینکه مقداری که سوالات داشتن حاجا، اما برنامه رو تعطیل نکردند و در برنامه تا آسمان حضور داشتن که از شما تشکر میکنم.
علیکم السلام، بنده خدمت شما و همه بینندگان و محترم عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
حاجا در مورد بحثی که ادامه دادیم در مورد جنیان، آزار و اذیت اونها، سوالات زیاد بود که هفته گذشته تعدادش رو پاسخ گفتیم. بعضی از این سوالات مونده که تایکاننده محترم برنامه خود حضرت عالی هم اینها رو دسته‌بندی کردید خدمت شما عرض کنم، پاسخشو بفرمایید و بینندگان انشاءالله اونهایی که مشکلی دارن در این زمینه مشکلشون برطرف بشه. سوال به این صورت اومده که آیا هر اذیتی که در زندگی پیش می آید از جانب شیاطین هست و چطور میشه این رو تشخیص داد؟
ببینید یه افراط و تفریط تو این مسئله است که هفته پیش هم عرض شد. بعضی جا یه فضای خرافه‌ای به وجود میاد، هر کسی هر مشکلی پیدا میکنه فوری میگن اینجا سحر است، جادو است. اینطور نیست، خیلی از مشکلات اسباب و علل دیگه ای داره. گاهی مواقع اسباب و علل کاملا مادی داره، از مریضی ها، از مشکلات کوتاهی هایی که انسان در تدبیر زندگی دنیاویش میکنه، که خب برای تدبیر معیشت و تقدیر معیشتی که از وظایف همه ماست. گاهی مواقع محصول اشتباهات و گناهان خودمونه که خدای ناکرده مال حرامی در زندگی میاد، ظلمی در حق کسی میکنیم، باب رحمت خدا بسته میشه. بعضی از انواعش هم گاهی اینطوری هستش که حالا جدای از اسباب دیگه، شیاطین جنی آزار و اذیت ایجاد میکنن، عامل مریضی میشن گاهی مواقع، که تو روایات اصلا یک باب مفصلی هست در دفع مریضی ها به وسیله دعاهایی که دفع جنیان میکنه، که بعد از اینها هر چند شما تبابت هم بکنید مداوا نمیشه. یا بعد از مشکلات زندگی که به وسیله آزار و اذیت شیاطین جنی است، معمولا اگر کسی تو زندگی پاک زندگی کرده باشه، گناه خاصی انجام نداده باشه، بعد به شکل غیر مترقبه و بدون زمینه اتفاقات ناگوار بیفته، معمولا محصول تأثیر این هاست. فرض کنم مثلا زن و شوهری هستن، هر دو خوش اخلاقن ذاتن و مؤدب هستن به آداب اسلامی، آداب فرهنگ صحیح زندگی، بعد به طور ناگهانی بعد این مدتی که با هم خوب زندگی میکنن، ناگهانی شروع میکنن به شکل بهانه های بی جهت از هم رنجیده میشن، بعد بینی های عجیب مثلا یکی از علاماتشه. یا انسانی سالم از توانمند به شکل غیر طبیعی حالت ضعف و کسالت شدید احساس میکنه. یا تو کتابای بزرگان هست مثلا اگه منزلی اینطور باشه که انسان وقتی بیرون است با نشاط وارد منزل که میشه، حال چرت و خواب بهش دست میده، کسالت و بیحالی همش یه گوشه میفته، به خصوص در جوانان گاهی اتفاق میفته. این نشون دهنده این هستش که اونجا یه آزار و اذیتی میکنه، یکی از آثار خیلی مهم این آزار اینها حالت کسالت و بیحالیه. حالا به قول امروزی میگن انرژی منفی، مثلا من اینجوری تعبیر میکنم. اینا یک سری علاماتی داره که باید موردی انسان بررسی کنه. البته دستوراتی که در دین آمده برای مقابله با شیاطین جنی همیشه مفیده، آدم اینا تو زندگی انجام بده و زندگی سالم داشته باشه، خود به خود از شر اینها در امان هست. ولی هر چیزی رو نباید به اینها نسبت داد و انسان از اون مسیر طبیعیش اقدام نکنه و دنبال بهانه بگرده که ما بی تقصیریم، تحقیق نمی‌کنیم، اخلاقمون رو درست نمی‌کنیم، حتما کار شیطان است. مثلا
باید مواظب این شیادان هم باشیم که از این راه خیلی سوء استفاده میکنن متاسفانه. اگر ممکنه یک توضیح بفرمایید که اصلا چرا شیاطین به سراغ انسان میآیند و اذیت میکنند؟
من یه مقدارش محصول اشتباهات خود ماست که ما کارهایی میکنیم که شیاطین جذب میشن گاهی مواقع و با انسان تناسب احساس میکنن میان سراغ انسان. گاهی اینطوره، گاهی مواقع شخصی خدای ناکرده حسودی میکنه، به خاطر حسودی ها میره سراغ همین افرادی که شما گفتید، رمال ها و افراد بی دین و تقوایی که حالا بهشون میگن ساحر، جنگیر و امثال این افراد. دعا می نویسن که حالا مردم میگن دعا، اینا دعا نیست، نفرینه در واقع. درست. نفرین می نویسن و آزار و اذیت ایجاد میکنن. گاهی مواقع اسباب طبیعی داره، مثلا یه منطقه محل سکونت اینها بوده، قبلا منطقه مسکونی نبوده، بعد در تو در راه پای کوه ها امثال این حرفا میرن اونجا مثلا خونه میسازن. درست. اونا چون از قبل محل سکونتشون بوده، اونجا کسی میاد سکونت میکنه، منزل میسازه، رو حالت لجاجت و اذیتی که دارن شروع کردن مردم آزاری کردن. درسته. اینا دیگه آثار طبیعیشه دیگه،
در واقع یه جور مبارزه میکنن،
یه جور مبارزه میکنن، چون معمولا عموم جنیا خیلی معقول برخورد نمیکنن و یه حالت کینه در بین شیاطینشون هستش، به خاطر یک کتله کوچیکی که از یه انسانی سر میزنه و جاهلانه است، بدون اطلاع هستش، یک عالم مدت ها خودش و اطرافیانش مثلا اذیت میکنن، که اینا هم توی خب دستورات دینی آمده برای انسان بعد از جایی که محل حضور اونها هست اجتناب بکنه حتی مقدوری.
درسته. حالا یه سوالی به دست من رسید الان در مورد بسته شدن بخت انسان ها و آدم گفتن. ممنون از برنامه خوبتون. از حاج آقا بپرسین جن میتونه بخت آدم رو ببنده؟ آخه خیلی ها به این اعتقاد دارن.
اصل مسئله مسلمه که شدنیست. اونم بخت رو ببنده به چه معنا؟ ببینیم گاهی مواقع رو همین حسودی ها خدای ناکرده میرن پیش این افراد ساحر و بیدین، یه جنی رو موظف میکنه، هر خواستگاری که میاد تو این خانواده میرن تو ذهن خواستگار وسوسه میکنن، منصرفش میکنن. معمولا یه نشونش همین هستش که مثلا خواستگارای زیادی میان، همه شرایط هم فراهمه، تا قدمای آخر هم میره، همون لحظات آخر بی جهت به هم میخوره. حالا یا تو مجلس مثلا بله برون و گفتگو مثلا دعوای بی خود به اتفاق میفته، یا همون روز آخر که میخوام بیان زنگ میزنم میگن پشیمون شدیم، یه فکری به ذهنمون رسید، یا امثال این چیزایی که از این تعبیر میکنم به بخت بستن. ولی خب بازم تاکید میکنم نباید هر ازدواجی که تاخیر افتاد اون واجا، الان مثلا متاسفانه مردم ما خیلی‌ها به خاطر تجملات و امور دنیوی درها خواستگار دیندار رو رد میکنن. بله. تو دستورات دینی داریم وقتی خواستگار اومد اگر دینش درست بود و اخلاقش جواب رد بهش ندید، حضرت تو بعد فقها کسان قائل به حرمت بودن، فقهای قدیم، حالا بعدن الان میگن کراهت، میگن اگر دیندار بود و اخلاق داشت اگر خواستگار رد کنه حضرت فهمیدن در زمین فتنه حاصل میشه. حالا انسان مثلا افراد میخوان با این بهانه رد میکنن که بخت ما بسته است، این غلط، ولی گاهی نمیبینید شخص خودش هم پذیرش داره، شخص مؤمن میاد قبول میکنه، نه اون دم آخر همش به هم میخوره، بعد میبینید خواهر برادر چند نفر بهانه بی اصل و اساس. خب اینا ممکنه تصرفی که همین شیاطین باشه، حالا یا سحری که کسی کرده، یا عرض کردم با اون اسباب دیگه ای که مثلا هستش به خاطر محل سکونت و امثال اینا میان اذیت میکنن که اینجوری جا معمولا اگه منزل رو عوض بکنن گاهی یه مقدار اثرش برطرف میشه.
درمان قطعی، چون در سوالم دارم، آیا یک درمان قطعی برای آزار و اذیت جنیان هست که انسان مطمئن باشه که هیچ اذیتی نمیتوانند به انسان بکنند و برای همیشه از شرشان خلاص میشود؟
قرآن کریم میفرماید در مقابله با شیاطین جنی ما یه درمان قطعی داریم که این دیگه ردخور نداره، اما کارش مقدار دشوار، همت مردانه میخواد، و اونم توکل کردنه. توکل کردن این آدم واقعا از صمیم قلب خودش تکیه بده به خدا و پیش خدا اعتراف کنه که خدای من عاجزم، ناتوانم، خودم نمیتونم، تو دست منو بگیر، خودت من حرکت بده.
درست.
اگه کسی حال قلبیش حال توکل باشه که این حرفش آسونه، ولی ما معمولا همش احساس میکنیم که خودم میتونم، هی میخوام رو پا خودمون وایسیم، یا فکر میکنیم اسباب ظاهری باید به کمک اون برسه، خدا رو خیلی میدونیم تحت همه درا که بسش نمیتونیم سراغ خدا.
درسته.
اگه کسی حالش حال توکل باشه، قرآن ضمانت کرده که شیطان تسلط بر کسانی که الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون بر اینها سلطنتی نداره. اونم اون حالت انقطاع اگه در انسان باشه، آدم صبح و ظهر شب درگاه خدا عرض کنه خدای من نمیدونم، به تو تکیه میکنم، به تو پناه میبرم، کسی که به خدا پناه میبرد خدا دست رد به سینه او نمیزنه. درسته. و البته خب این تا این حال توکل بیاد و اثر کنه مقدار طول میکشه تا انسان به این حال برسه و بتونه در مقابل اینا ایستادگی کنه و همت بکنه.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقا طرح خواهم کرد.
اللهم صلِّ
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی هستیم و بحث ملائکه و شیاطین و جنیان رو به در واقع سرانجام نرسوندیم. هنوز سوالات بسیاری از طرف شما به دست ما میرسه در مورد اذیت کردن شیاطین جنی که خدمت حاجی طرح میکنم. حاجی دو سه تا سوال رو اجازه بدید با هم بخونم، احساس میکنم پاسخش مشترک باشه یا یه راهکار براش بفرمایید. با سلام، سوالم اینه که موقع خواب خوابهای وحشتناک میبینم که باعث تپش قلب شدید میشه، یا شب که بیرون هستم تنها حس میکنم کسی پشت سرم میاد، همیشه این خوف و ترس با منه. دعا گرفتم میگن اونجا جنن که اذیتت میکنن، الان میخواستم راهنماییم کنید با این مشکل چیکار کنم. عزیز دیگری برای ما فرستادن با عرض سلام، آیا وسواس فکری هم به اجنه ربط دارد؟ چون خواهرم 3 سال است که وسواس گرفته. یه مورد دیگه هم اینه که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، چرا جن از خانه ما بیرون نمی رود با اینکه نماز و قرآن هم می خوانیم؟
برای جز این یکی
نورد
مورد اول که حالا جن هست یا نیست که بنده عرض کردم قبلا تشخیص این موارد به این آسونی نیست که حالا مثلا یه کسی دورادور سوالی بپرسه مثلا تشخیص داده بشه.
بگیم که هست جن.
بله، گاهی مثلا توهم انسان یک صحنه ترسناکی قبلا دیده، اون توهمش همیشه موقعی که انسان از منزل میره بیرون همراه انسان هست.
درست.
ولی به هر حال احتمال این که جن باشه به خصوص وقتی که انسان تو منزل تنها هست، اون دفعه واسه که میتونه وارد داریم کسی که تو منزل تنها استراحت میکنه میان به سراغش، احتمالش هست.
بله.
یه چند تا آیات آیات قرآن هست ائمه سفارش کردن که اینا رو برای دفع جنیان موقع خواب بخونید. یکی مثلا آیه الکرسیه، یکی اینکه سوره فلق و سوره ناس رو انسان از ته قلب مثلا وقتی میگه قل اعوذ برب الفلق واقعا از قلبش پناه ببره به خدا، فقط تلفظ نکنه. یکی هم سه تا آیه است، آیات سخره بهش میگن استناعن، آیه 54 و 55 و 56 سوره اعراف که توی کتابای بزرگان مکرر نوشتن که مهمترین آیات برای دفع سحر و جن این 3 آیه است. اینا رو میگن کسانی که اذیتشون میکنن موقع خواب حتما بخونن، بعد موقع خواب حتما با وضو باشن، وقتی میخواستن با یاد خدا بخوابن.
من تکرار کنم آیه 54 55 56 سوره اعراف،
این آیات سخره که دیگه تو کلمات اون یعنی مهمترین آیات دفع شیاطین جنی ناس، به خصوص برای همون وسوسه هم که مثلا پرسیدن بعد نمازهای پنجگانه مثلا هر بار اینو یک بار بخونن یا موقع خواب بخونن، اگه عاملش اینا باشه برطرف میشه. اما اگر عاملش مثلا گاهی سوء مزاجه، نوع تغذیه مناسب نیست، مثلا خواب بد میبینه یا حوادث اطراف انسان مثلا حواس تلخی هست، اونا دیگه حقیقتش با این چیزا دفع نمیشه، راه حل های جداگونه ای داره. بله دیگه.
اینم که گفتن چیکار کنیم با اینکه اهل نماز و قرآن هستیم اما خانه ما جن داره و از خانه ما بیرون نمیرون.
اگه اجازه بدید ما اینو مفصل تر الان تو سوالات بهش برسیم.
سوالات بهش میرسیم. خیلی خوب. سوال دیگه که میخوام بپرسم اینه، آیا میشه کاری کنیم که اصلا شیاطین به سراغ انسان نیایند؟
ببینید اگه انسان زندگیش زندگی سالمی باشه به طور طبیعی شیاطین به سراغ انسان نمیان.
بله.
مگر اینکه با همون بحث آزار و اذیت ساحرین باشه و امثال این حرفا. ولی زندگی سالم که زندگی نورانی هست خود به خود یک حصاری داره انسان ایجاد میکنه که اجازه نفوذ اینها رو به خانواده و منزل انسان نمیده. عمده این کنه اون زندگی رو زندگی درستی بکنه و برنامه رو اصلاح بکنه.
حالا در مورد همون سبک زندگی که هفته پیش هم برای دفع شیاطین جنی در جلسه قبل توضیحاتی برای تغییر سبک زندگی گفتید، اما در واقع بحث تمام نشد، اگر ممکنه توضیح بیشتری را بفرمایید.
حالا من چند تا نمونهشو عرض بکنم. ببینید شما یک نسل اگر به عقب‌تر برگردید، حالا مثلا اوایل انقلاب که بنده اجمالاً یادم این مسئله بود، گذشته که شاید بیشتر خانواده‌های متدین خیلی مسائل رو تو زندگی رو مراعات میکردن که الان متاسفانه کلن ترک شده. مثلا ما تو دستورات دینی داریم تو مندنتون مهمانی کنید، آمدن مهمان چقدر مثلا برکت داره دیگه. تو روایات دیدی حضرت آمدن وقتی میاد با خودش خیر و برکت میاره، وقتی میره دفع بلا میکنه. حضور مهمان مؤمن در منزل به خصوص مهمونی که با یاد خدا باشه، نه که بشینن دور هم خدا نکرده غیبت کنن یا مثلا فیلم تماشا بکنن، بشینن صله رحم کنن، درد دل هم دیگه رو گوش بکنن، به هم راهنمایی کنن، اینا یک عالمه برکت داره. خب تو سبک زندگی ما اینا از بین رفته. یا مهمانی نمی کنیم، یا کسی حالا خیلی میخواد مثلا خرجی بکنه پا میشه میره رستوران. خب رفتن به رستوران از سنن غرب، از سنن کفاره، ولی اصلا تو اصول اسلام داریم که بیاین تو خونه غذا بخوریم، خود نشستن در منزل. خیلی از قدیمی ها حتما خاطرتون هستش مثلا موقع نماز ساعت اذان اذان میگفتن، و مثلا توی محله ما همیشه دم اذان صبح مثلا صدای اذان بعد از همسایه‌های پیرمردای قدیمی به گوش میرسید. حالا مثلا از مساجد هم گاهی اذان نمیگن، رادیو روشن میکنن، صدای رادیو پخش میشه. ما اینکه یک انسان زنده اذان بگه با صدای خودش، این خودش یا حالا اثر داره، روایات زیادی داریم که اگه تو منزل با صدای بلند اذان بگید به همین مقدار که صدای اذان میره شیاطین چون از اینا آزرده میشن فرار میکنن. یا مثلا قرآن خوندن، خب وقتی برنامه زندگی ها اینطور بودش که مردم هم اذان پا میشدن اون موقع اول صبح رفتن سر کسب و کار، بین طول و عین قرآن میخوندن تو منزل، خود قرآن خوندن موجب دفع اینها میشه. ولی وقتی جابجا شد برنامه خواب و بیداری شب، انسان دیر خوابید صبح مثلا به جای عبادت کردن به استراحت مشغول شد، یه قرائت قرآن تو خونه ها ترک شد، تقریبا قرآن تو خیلی از مناظر مهجور قرار گرفت، کم رنگ شد، خب طبیعتاً چی میشه؟ پای اینها به زندگی باز میشه دیگه. مثلا تو روایت داریم سعی کن برنامه خواب طوری باشه که اوایل شب بخوابید، چون اوایل شب موقع فعالیت شیاطینه، آخر شب که سحره بیدار شد. خب اول شب که اصلا نماز نمیشه، نماز قفیله میگن حضرت فرمودن ساعت غفلت است، تو ساعت غفلت نماز قفیله رو بخوان که از این غفلت در امان باشی. بعد از نماز عشاء دستور داریم که حتی مقدور زود بخواب که موقع فعالیت شیاطینه، بچه‌ها رو بخوابونید. خب وقتی انسان اون اول شب که اینا فعالن بیدار باشه، اینا میان ارتباط برقرار میکنن، تو ذهن انسان وسوسه میکنن، فکرای باطل به ذهن انسان میاد، فکر معصیت میاد. اون آخر شب که موقع حضور ملائکه است و ساعت سحر رو بین تو همین ساعت خواب و بیداری و رفت و آمدها اینا که تو زندگی تغییر میکنه، خود اینها چی میشه؟ خود به خود آثار منفی داره. یا مثلا تو روایت داریم که شما از علامات کفار پرهیز کنید، چیزایی که نمادهای کفر است تو زندگی سبب میشه شیاطین رو جذب بکنه. تو روایت داره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه کسی لباسی آورد خدمتشون، حضرت دیدن که روی لب پارچه همش صلیب داره، دوخت پارچه دوخت نصارا بود، یه قیچی آوردن علامت صلیب و قیچی کردن سر پارچه رو درست کردن، گفتن این نمادی که نماد باطن هستش، این خودش بودنش در لباس مؤمن سزاوار نیست. خب وقتی ما لباسامون پر از این نمادها شد، مثلا منازلمون شما نگاهید نمادهای شیطان پرستی، نمادهای مسیحیت، اینا خیلی توی وسایل زیاده و ما دقت نداریم. مثلا بهترش اینه که خب خیلی مواقع فیلم‌های تماشا می‌کنن که این فیلم‌ها کاملا ترویج شیطان پرستی است، درسته؟ و دیگه اینا سبک زندگی یک دامنه مفصلی داره دیگه. وقتی کارهای حزنه ترک شد، کارهای غلط جاش نشست، خب آهسته آهسته پای اینا به منازل چی میشه؟ باز درست زندگی بکنیم، اون حصار ملائکه همیشه همراه زندگی انسان هست. مثلا صدقه دادن، قربانی کردن.
یه مقداری از این رسم و رسوم پدرانمون دور شدیم متأسفانه. 12:28 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است. یه بخش کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم و ادامه سوالات رو طرح میکنم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان مرا به کاملترین مراتب ایمان برسان و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز و نیتم را به بهترین نیتها و عملم را به بهترین اعمال ترفیع ده. خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و یقینم را ثابت و پا بر جای دار و به قدرت خود آنچرا که از من تباه شده اصلاح فرمایی. خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را که باعث دل مشغولی من است کفایت کن و مرا به کاری که فردا از آن مورد سؤال قرار می دهی نگمار و روزگارم را در آنچه برای آنم آفریده‌ای مصروف دار و از غیر خود بی نیازم ساز. روزیت را بر من بگستر و به نگاه کردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگران دوچارم مکن و عزیزم گردان و گرفتار کبرم مساز و بر بندگی خود رامم کن و عبادتم را به سبب خودپسندی تباه منمای و خیر را برای مردم به دستم روان کن و کار نیکم را به منت نهادن باطل مگردان و اخلاق عالیه را به من مرحمت فرمای و مرا از تفاخر و مباهات نگاه دار.
ما یه بخش دیگه خدمت حاج آقای وکیلی هستیم. قبل از اذان به استقبال اذان خواهیم رفت. انشالله بعد از اقامه نماز ظهر هم در خدمت حاج آقا فرصتی خواهیم بود و ادامه سوالات رو که سوالات هم زیاد هست انشالله خدمت حاج آقا طرح میکنم. حاج اجازه بدید این دو تا سوال تقریبا مشابه همه با هم بخونم خدمت شما. دعاهایی که می نویسند و می دهند چقدر اثر دارد؟ و عزیز دیگری هم این سوال هست که در محله ما کسی هست که برای کارهای مختلفی دعا می نویسد، برای درمان مریضی، برای آشتی میان عروس و داماد، ایجاد محبت در دل عروس و داماد، و اگر بخواهند برای اینکه از هم جدا بشوند هم بلد است دعا بنویسد. آیا رفتن نزد اینها جایز است؟
ببینید این دعاها انواع اقسام داره، بعدش دعای رحمانی است، بعدش دعای شیطانی. یه دعای رحمانی باشه از طریق پیامبر و ائمه سلام وارد شده باشه، بزرگان دین تایید کرده باشن، اینا خب استفادهش هیچ اشکالی نداره، چه اشکال داره انسان استفاده کنه. بله. ولی خیلی دقت داره که انسان به کی مراجعه کنه و اون شخص چه کاره باشه حقیقتش، و انسان باید خلاصه خیلی تحقیق و بررسی کنه سراغ هر کسی نره. ما دو تا عنوان توی فقه داریم، یک عنوان کهانت، یک عنوان سحر. که کاهن و ساحر هر دو همین کسانی هستن که با شیاطین جنی در ارتباط هستن. کاهن بیشتر خبر میاره و میده، ساحر همین کارای انجام میده که خلاصه دل مردم از هم جدا میکنه، دل مردم به هم نزدیک میکنه. فقها میفرمایند که هر کاری که سبب بشه کسی بدون اراده و اختیارش، بدون تمایلش به کسی مثلا محبت پیدا کنه، این شرعاً حرامه. درسته؟ میشه مثلا دعاهایی که حتی دعا نیستش، اینا یک سری جدول هایی، رمزهایی اسم می‌نویسن، یه جنی رو موظف می‌کنن، میره تو ذهن کسی، خلاصه وسوسه می‌کنه، اون طرف مقابل رو خیلی خوب جلوه میده، خیلی زیبا جلوه میده، محبت میده توش. یعنی محبت های حقیقی هم نیست، نگاه فوری هم گویا هم میپاشه. ولی این کار حرامه، یعنی ما حق نداریم که تو دل کسی بدون اینکه خودش راضی باشه و بخواد بی خود محبت کسی رو ایجاد بکنه. و بالعکسش که دیگه شدیدتر حرمتش اینه که خدای ناکرده زن و شوهر رو از هم دیگه جدا بکنه، که قرآن هم صراحتا میفرماید که عده ای از ساحرین این روش رو دنبال میکنن که یفرقون به بین المرأة و زوجه. مرد رو از همسرش جدا میکردن، جدا انداختن بین زن و شوهر از گناهان خیلی خیلی بزرگه، یعنی از انواع سحریست که معصیتش به این راحتی دیگه قابل جبران شدن و توبهش به این راحتی پذیرفته بشه نیستش. درست. باید خیلی دقت کنن که خلاصه شخصی که میخوان بهش مراجعه کنن یه شخصی باشه مورد تایید بزرگان دین باشه، اهل علم و اهل فن شناخته باشنش،
اهل نفس باشه،
صاحب نفس باشه، اهل تقوا باشه. چون اینا تو زندگیشون، یه بار عرض کردم مثلا یکی از همینا که با جنیان مرتبط بود، یکی از این میگفت من رفتم بهش مراجعه کردم برای مشکلی، یه وسط صحبت‌ها با عصبانیت گفت کی بسم الله گفت اینجا؟ یه نفر گفت من بسم الله گفتم. گفت همه این جنا رفتن داشتن. خب این معلوم با شیاطین در ارتباطه دیگه، کسی که با مؤمنین در ارتباط باشه که اینجوری
بسم الله گفتن
از زندگیش مشخص میشه، از نوع ارتباطاتش. لذا حتی المقدور انسان به غیر از اون افرادی که بزرگان دین تاییدشون کردن، از علما، از اهل معنا مراجعه نباید بکنه و هر دعایی از هر کسی نباید بگیره استفاده کنه، مگر دستورات خاصی که توی شهر آمده عرض کنه یا بزرگان دین تایید کرده باشه.
درسته. ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم. این سوالم بپرسم، کلا ساحر به چه کسی میگویند و سحر به چه معناست؟ آیا واقعیت دارد؟
سحر اجمالا که واقعیت داره، صریح آیه قرآن است، خود که تجربه من در حد قطعی هست. در اصطلاح هر کاری که به وسیله شیاطین جنی باش به دیگران ضرر بزنن میگن سحر.
درست.
چون گاهی از جنیای مؤمن استفاده میشه در کارهای مثبت، که عرض کنیم ائمه سلام استفاده میکردن، اینا که سحر نیست.
درسته.
اگه در راه منفی از اینها استفاده بکنن اسمش میشه سحر، و حکم سحر هم از نظر فقهی خیلی سخته. یعنی ساحر اگر ساحر بودنش اثبات بشه، حالا با یک شرطی بهش میگن توبه کن، توبهش نستش که به جای همین آزار دلی که کرده همه رو جبران کنه، تدارک بکنه، در یه حالتی فورا حکمش قتله.
بله.
متاسفانه چون الان زمینه اجراش تو جامعه فراهم نیست، گوشه و کنار، به خصوص تو محله‌هایی که این مقدار سطح فرهنگیشون شاید پایین‌تر هستش، افراد اصلا هی میشنن از این کارا میکنن و مردم به جون هم میندازن، اختلاف ایجاد میکنن تو زندگی ها. این یک فسادی است که بدون حکم قتل و اعدام جلوش گرفته نمیشه، و لذا اینقدر ائمه سلام نسبت بهش حساسیت به خرج دادن و حرمتش رو بردن تا حد محرماتی که خلاصه حد شرعی داره.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از شما که بینندگان ما پاسخ سوالاتشون رو دریافت کنند. همسرم ترس و افسردگی داشت، مادرش دعا گرفته بود، گفته بودن آن خانه رد چاه یا قنات یا دریاچه یا قبرستان بوده، آیا میتواند حقیقت داشته باشد و منشأ این کار کجاست؟
در حد اینکه ممکن است که ممکنه چون عرض کنم بعد از جا هستش که اینا محل سکونت جن نیاز کسی اگر اونجا منزل بسازه اینا چون آزرده میشن میان اذیت میکنن
بله.
و باز به خصوص بیشتر به خانوما به خصوص وقتی که تو منزل کسی همراهشون نباشه ممکنه اما قضاوت در مورد که واقعا این مورد اینطوری هست یا نه که
نمیشه گفت مشخصا
برای تشخیص بنده خارجه
درسته ممنون از برنامه خوبتون اگر یکی رو طلسم کرده باشن حتما باید بره باطل کنه اگه با خواندن آیه یا ذکری برطرف میشه لطفا بفرمایید اشاره کردید به آیات سخره
حالا من چند آیه دیگه هم عرض بکنم که مهمه ببینید قالب اینها به وسیله همین مطالبی که عرض شد معمولا دفع میشه اما اگر نشد دیگه باید به اهلش مراجعه کنن یکی اون آیات سخره است که مداوم خوندنش خیلی تاکید شده
بله.
یکی به خصوص سوره یاسین است که اول صبح اول شب یعنی بعد از نماز صبح بعد از نماز مغرب خیلی سفارش شده خونده بشه که انسان مثلا با حضور قبلی یا بشینه بخونه حتی اگه کسی شرایطی هم نداره اگه از بر باشه درک میاد میرون به سر کار درس امثال اینا شاید از بر خوندن 6 7 دقیقه بله. زیر لب طول بکشه در کنار ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم گفتن اگه از صمیم قلب بگین خیلی اثر داره یکی دیگه از چیزایی که خیلی تاثیرگذار است ذکر شریف صلواته که خود به خود جلب برکت میکنه یکی از مسائلی که باید تو بحث سبک زندگی من درس میکردم فراموش شد
بله.
ذکر و نام ائمه است در منزل خیلی ما قدیم مرسوم بود که تو منزل روزه هفتگی داشتن روزه ماهانه داشتن متاسفانه اینا گم شد دیگه و روز خوندنم دارم به این سبک مدعی های جدید و با این شور و حرارت اینا نیست چند نفر دور هم جمع شن آست آست ذکر مصاحب اهل بیت بگن همین که چند قطعه اشکی میریز و قلب انسان متصل میشه به ائمه علیهم السلام خود این انسان حفظ میکنه به خصوص اینکه انسان وقتی محضر ائمه میره خودش به همه بسپاره این خیلی مهمه اگر خاطرش افتون باشه توی زیارتنامه ها در آداب زیارت داره آخرش خدمت امام عرض کن که استودعک نفسی و اهلی و مالی و دینی و دنیای و آخرتی خدمت حضرت بگیم من خودم رو خانوادم رو مالم و دینم و دنیا مخلیم همه رو پیش شما ودیعت میگذارم انسان اگه از صمیم قلب اونجا که میره خودشو بسپره به اونها و ازشون تقاضا کنه که شما حفظ بکنید ما رو در حفظ خودتون در بیارید و باز در همون دو عدیه بعد از زیارت داری که خدایا من رو به برکت این زیارت از شر هر شیطان مریضی حفظ بکن خود اینها یه حساری داره وجود انسان ایجاد میکنه که معمولا با این توسل و با خوندن این آیات و مراعات کردن ترک گناه و بیداری بین و تورین و سحر و اینا غالب این طلسم دفع میشه ولی اون اینا مثال شده در تشبیه بخوام عرض کنم مثلا یه اتاق اگه پر دود بکنن بنده به عنوان یک انسان اونجا طاقت نمیدارم وایسم دیگه خود به خود میرم دیگه درسته ولی اگه نعوذ بالله انسانی خیلی لجاجت بخواد بکنه ممکنه تو همون دودم بره تو اتاق دزدی بکنه بیاد بیرون
درسته.
این ادعی و اذکار اینا رو اذیت میکنه اینا معمولا دفع میشن
بله.
اما اگر از طرف یکی کسی اینا رو فرستاده باشن و خیلی بخوان لجاجت بکنن گاهی با وجود همه اذکار بازم میان اونا یکی از برادران خواهرانی پرسیده بودن که ما قرآن هم میخونیم نماز هم میخونیم میان اگه این آیات اینا رو بخونن معمولا 90% بیشتر دفع میشه گاهی ولی بازم لجاجت میکنن اون طرف اینا رو تشویق میکنه تحریک میکنه اینجور جا بیره کسی اهل فن مراجعه کنن دیگه اون طلسم باطل بکنه یه برنامه داره یه محاسباتی داره
درست یک عزیز دیگه هم گفتن با سلام میخواستم از حاج وکیلی بپرسم من وقتی در اتاق خواب میخوابم تا خوابم میبره احساس میکنم یکی دهنم و بینم و میگیره نفسم بند میشه تپش قلب میگیرم ولی در اتاق دیگه بخوابم راحتم آیا جن و سحری هست در اتاق خواب مشخصا چند بار هم احساس کردم کسی از پشت با دست منو زد یا پا رو بالشتم گذاشت و رد شد خواهش میکنم راهنمایی کنید با سپاس فراوان ظاهرا در اتاق خواب این مشکل براشون پیش میاد
ببینید یکی از علامات اینکه اینا اذیت جنی هستش همینه که مثلا اونایی که ناراحتی جسمی دارن مشکلات پزشکی این اتاق و اتاقش فرقی نمیکنه
مسلمه
بله مگر اینکه مثلا اون اتاق هواش خوب باشه مثلا پنجره داشته باشه بنده ولی اینا که اذیت جنی هست اتاق به اتاق فرق میکنه
بله.
خب بعد اگه یه موقع خدای ناکرده کسی شیطنت کرده باشه دعا گرفتشان تو اتاق گذاشته باشن که تو اتاق اذیت میکنن جای دیگه اذیت
درست
اگه نه که مثلا بعد تو اتاق آیت‌الکرسی درس کنن همین آیه سخره رو قبل خواب حتما بخونن سوره ناس و فلق رو بخونن معمولا همین رو مراعات بکنن خود به خود دفع میشه مثلا عطر زدن به خصوص اینا رو دفع میکنه ملائکه رو جذب میکنه خوب انسان موقع خواب معطر بخوابه با وضو بخوابه
بله.
اینا رو مراعات بکنن افراد معمولا دیگه میگم بیشتر 90% طبق آمارهایی که الان گرفته شده با همین مسائل برطرف میشه دیگه
این عزیز بیننده هفته پیش ما هم بودن، گفته بودین که در این جلسه برخی از دعاهایی را که از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده برای دفع سحر و اذیت جنیان می‌فرمایید که بینندگان استفاده کنند. ضمن این که این سوال هم بپرسم، نصب کردن دعاها در منازل خوب است یا خیر یا و چه دعایی؟
دیگه حقیقتش بیشتر دعاها رو که اخیر عرض کردم، حالا
بله اشاره
به این داشت. خودشون تسلط داشته باشن به کتاب‌های روایی، کتاب‌های دعا، تو کتاب‌های روایی بابی اصلا هستش باب حرث‌های ائمه،
بله،
که ائمه اصلا دارن می‌خونن برای دفع اشارات. مثلا تو مفاتیح، همین اول مفاتیح در آداب بعد از نماز صبح، یک حرث خیلی مجربی است مربوط به حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت امام جواد،
بله،
برای ما مشهدیان باز غنیمت ارزه ارادت حضرت امام رضا علیه السلام هستش. اگه اینها رو مثلا انسان عادت کنه از ته قلب، می‌بینید از ته قلب خوندنش خیلی مهمه،
نیت مهمه خلاصه،
یعنی تلفظش مهمه. مثلا دعای هر زمان امام رضا علیه السلام داره بعد از نماز، میگه حسبی من هو حسبی، کافی است مرا اون خدایی که کافی است، درسته، حسبی من لم یزل حسبی، کافی است اون کسی که همیشه مرا کفایت می‌کرده. این مثلا هر زمان امام رضا علیه السلام مثلا اگه صبح بخونه با حضور قلب بخونه، همون ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو مثلا بخونه، آیه الکرسی رو بخونه، اینا خود به خود اسباب حفظ انسان میشه دیگه. حالا چند تا دعاهای مخصوص هم تو کتابهای دعای مفصل نوشتن برای دفع سحر، مثل دعای علوی مصری هست، دعای سیفی هست، امثال اینا، که دیگه حالا اینا اگه کسی بخواد انجام بده فکر کنم شاید بیشتر مناسب باشه که مراجعه کنن برای کسانی که اهل معنا هستن و درست هستن، با راهنمایی اونها اینا رو بگم. اما دعاهایی که به دیوار نصب میکنن ایناش که شرعیه که حتما خوبه، واسه تو این بحث سبک زندگی متاسفانه منازلی که قدیم قاب آیت الکرسی و ون یکاد اینا به دیوارش بود، سوره همون الان مثلا انسان وارد میشه اینا، خب مثلا یک فرق یه خانم مثلا مینیاتوری کشیده شده مثلا دیوار نصب کنه، خب مثلا کیچی مثلا فرض کن که انسان
چه خاصیتی
انسان وقت چیزی به دیوار خونه نصب کنه، وقت نگاهش میکنه یاد مقصدش بیفته، یاد خدا بیفته، یاد آخرتش بیفته، یاد حقیقت زندگی بیفته، نه اینکه او رو غافلش میکنه. حالا گاهی منظری است مثلا دلنواز، خستگی انسان رفع میکنه،
گوشش هم ممکنه بشه بشه سبحان الله،
سبحان الله، ولی بالاخره اینها مثلا اثر داره. بعضی از همین قابهای دعاهایی که از بزرگان به یادگار بوده، مثل مرحوم حافظیان که شاید مشهدی ها بشناسنشون، از شاردان مرحوم نخودکی بودن، یه قابی مثلا ایشون کشیدن به اسم جنت الاسما که آنها منصوب به امیرالمؤمنین هست، اینها خیلی اثر داره. من اگه وقت هست حکایت دو دقیقه هم عرض کنم.
بله بفرمایید.
یکی از نزدیکان خودم با چند تا واسطه توی منزلشون دختر بچه داشتن، میگفت این دختر بچه تو خونه میشونه تو اتاق تنهایی بازی میکنه حرف میزنه، میگه من چند تا دوست کوچیک دارم نارنجی رنگ هم هستن، میان روزا با هم بازی میکنم، میشه با اینا حرف میزنه، گفتن این روانی شده مشکل داره چی هستش. بعد یکی از دوستان بهشون سفارش کرد همین قاب جنت الاسماء مرموهای حافظان که تو بازارم فروخته میشه رو تو خونه نصب کنیم، دفع میشه. هدیه برده بود یه بنده خدای برای ایشون نصب کرده بود، مهدی که نصب کرده بود، از فردا این دختر بچه میگفت دوستام نمیان تو حیات وایستادن، حالا تا اونجا 3-4 سالش بچه، میگن که این تابلو رو دیوار بکنین تا ما بیایم تو. و به برکت این اسماء الهی که خب قلم مرموهای حافظان و نفس مرموهای حافظان پشت سرش بود، دیگه چند روزی میگفت دوستام تو حیات وایستادن، اینو بکنین و بیاینش پایین، من تنها شدم دیگه، بعدن رفتن مثلا. و اینا واقعا اثر داره دیگه، اگه واقعا کسی که نوشته با اخلاص نوشته با توجه نوشته باشه اثرش هست.
ما حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، من 2 تا سوال دارم، اجازه بدید اینها رو هم بخونم. یکی از بستگان ما زندگی خوبی متاسفانه ندارد، زبان بسته است جلوی همسر، دعا گرفتیم که اون بنده خدا در واقع مداوا شود، گفتن که طرف جنی را اذیت کرده و چاره نیست.
ببینید که بگیم چاره نیست که صحیح نیست، همون جمله است که یهود میگفتن که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. ممکنه واقعا انسان گاهی در حق بعض از جنیا اذیتی بکنه،
بله،
تلافی کنه، ولی نه اون چاره نیست. بالاخره در رحمت خدا باز واسطه‌ش هم که اهل بیت سلام علیهم اجمعین هستن، انسان باید بره در خونه‌شون واقعا خودشو بسپره، ازشون بخواد که اگر واقعا دل یک جنی را لرزونده اذیت کرده، اونا دلشو خدا راضی کنن.
بله.
چطور ما در حق الناس دستور داریم که اگر حق الناس از کسی به گردنتون بود پیداش نمی کردید، دعا کنید که خدای از سر فضل خود دل اونو از من راضی کن. بالاخره حتما در رحمت خدا باز است و ناامیدی معنا نداره، بشه که آدم خوشو بسپره و واقعا واگذار بکنه. بله.
این هم خواهر محترمی برای ما فرستادن، با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. بنده باردارم، اوقات تنهایی هنگام خواب مدام میترسم جنیان اذیتم میکنن، چه کار باید بکنم؟
این مقداری که بنده میدونستم کلیاتش عرض کردم دیگه، همین آیات قرآن رو بخونم
فرمودید. یک سوال دیگه هم حالا با دوباره برای ما فرستادن، مجددا سوال میپرسم. خواهرم 3 سال است که وسواس فکری گرفته، آیا ربطی به اجنه دارد؟
حالا من بحث وسواس هم عرض کردم، این وسواس توی روان شناسی درمان‌های مختلف داره.
بله.
تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن عمده وسواس ها وسوسه شیطان است، و حضرت فرمودن که این اصلا از این که شما رو به تردید و شک میداده کیف میکنه، و شما تا وقتی بهش محل بذارید میمونه. تنها راهش این هستش که بی محلی کنید، یه مدت که این وسوسه کنه شما محل نگذارید، کم کم چی میکنه؟ رها میکنه، میره ناامید میشه. و فرمودن که این شیطان رو به خودتون عادت ندید، این خبیث رو حضرت فرمودن بهش میگن، میگه اینجا پاک نجس اینا فرمودن کسی که وسوسه اصلا محل نگذاره، بگه همه چی شما پاک است.
بله.
و اگه غیر از این انجام بده خدا ناراضیه.
درسته.
وسواس های فکری هم که مثلا افراد نسبت به مسائل اعتقادی هی شک میکنن، وسواس پیدا میکنن، اینا تو دستورات بزرگان از مرحوم حضرت الله ما بهجت رضوان الله فرمودن کسی اگر که مثلا دائما شک و شبهه در قلبش میاد، شک و شبهه این غیر متعارف کنن، بی محلی کنه، خوشو بی خیالی،
این هم کسی رو شک میشه دیگه. درسته.
کسی رو شک در نماز است که در مسائل فکری هست، چون اون میخواد که شما رو اذیت بکنه. شما اگه حالت بی خیالتون دست بده بگین بی خیال که من قصد شک و شبهه دارم، در اصل این حال بیخیالی ول میکنه میره، و الا هم داره مادام انسان رو اذیت میکنه.
خیلی متشکرم، ممنون از شما، بحث بسیار جذابی بود و سوالات بسیاری مطرح شده بود که پاسخ شد.